خارج به 18 ده 93 18 1 94
بله آزاها سلام علیکم رحمت الله آخه اشکال کار اینه که مخصوصا تو بحث فقه ما این فترت رو ما میخوایم یادآوری و جمع‌بندی کنیم بحث رو برسونیم فردا دوباره میفتیم تا روز شنبه این دنبال این بودیم که این دو روز رو از دست ندیم یعنی این بحث جمع بشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ما چهارشنبه ها معمولا به خاطر وضعیت کاریمون از قدیم نداشتیم بله دوستانم بسم الله الرحمن الرحیم محضر شریف شما با اجازه شما یه یادآوری بکنیم و بحث رو ادامه بدیم بحث ما به اینجا رسید که در باب حقوق جناب شیخ حقوق رو به سه قسم تقسیم کردن گفتن بعضی از حقوق قابلیت اثبات رو هم ندارن مثل حق حضانت و ولایت که اینا دیگه قطعا در بین به خاطر اینکه قابلیت اثبات رو هم ندارن نمیتونن خلاصه سمن واقع بشن مبی از نظر شیخ حتما باید عین باشه و دیگه مبی واقع شدن حق محل بحث نبود از نظر جناب شیخ مثل حق حضانت خلاصه و حق ولایت که قابلیت اثبات درشون نبود دیگه سمن واقع شدنشون قطعا منتفی بود بعضی از حقوق مثل حق شفته و حق خیار که قسم دوم حقوقن اینها قابلیت اثبات درشون هست ولی از نظر جناب شیخ نمیتونن خلاصه در بیع ثمن واقع بشن چون در بیع ما تملیک غیر رو مبنا قرار میدیم و بیع از عقود در واقع معاوضی است که باید عوض منتقل به غیر بشه و فرق است از نظر جناب شیخ بین بیع و صلح صلح میتونه بر اسقاط تحقق پیدا بکنه یک کسی بر اسقاط حق خیارش یا حق شفعش صلحی بکنه چیزی بگیره و حق رو اسقاط کنه مانعی نداره از نظر جناب شیخ اما نمیتونه حق خیارش رو خلاصه ثمن واقع بشه این حق خیار و حق خیار رو خلاصه منتقل کنه چون بیعی شکل نمیگیره چون قوام بیع به اینه که بیع انتقال مال به غیر در شرطه و چنین انتقالی در حق خیار و حق شفته از نظر شیخ منتفی که حالا محل بحث ماست قسم سوم اون اقسام مثل حق تحجیر بود که نه درش انتقال امکان داشت و میشد حق تحجیر رو منتقل به غیر کرد اما صدق عنوان مال مشکوک بود و چون در بی ما انتقال مال برامون موضوعیت داره بازم این قسم سوم رو در بی نمیتونیم دخالت بدیم این تقریبا قسم سه قسم حقی بود که جناب شیخ بیان کردن حقوق غیر قابل اثبات اولا مثل حق حضانت و حق ولایت حقوق قابل اثبات و غیر قابل انتقال ثانیه حقوق قابل انتقال و مشکوک از حیث صدق عنوان مال ثالثا لذا وقتی که ما میخواستیم از نظر شیخ جمع‌بندی بکنیم حقوق رو نتیجه میگرفتیم که هیچ یک از اقسام حقوق ثمن واقع نمیشه این مدعای جناب شیخ در مکاسب و عرضم کردم مبیع بودن محل بحث نیست چون از نظر شیخ مبیع باید عین باشه و اختصاص المعبذ بالعین مبنای جناب شیخ لذا اون محل بحث ما نیست اصلا در ارتباط با توضیح عبارت شیخ، ما چون قدم اولمون این بوده که فهم کنیم فرمایش شیخ رو، در مورد قسم اول فهم عبارت شیخ آسونه، خیلی روشنه. حق حضانت، حق ولایت از نظر شیخ حق در، اما قابلیت اثبات هم درشون نیست. کسی نمیتونه خلاصه حق حضانت رو از مادر، نمیتونه حق حضانت رو از خودش اثبات کنه، نمیتونه، ولی نمیتونه حق ولایت رو از خودش اثبات کنه. شارعش اجازه نداده، چون رعایت قبطه مولا علی و سقیری که حضانتش به عقده خلاصه اون مادره لحاظ شده در این حق، خیلی روشنه از نظر عبارت شیخ. ما اونجا مشکلی تو عبارت شیخ و در فهم عبارت شیخ خیلی رابطه نداریم. کما اینکه در قسم سوم که مسئله صدق عنوان ماله، جناب شیخ عبارتش خیلی روشنه که ما در حق تحجیز شک داریم که چنین حقی رو مال بگن، و چون در بی مبادله مال به مال رو مبنا قرار میدیم، صدق عنوان بی رو اینجا مشکوک میدونیم و نمیتونیم ملتزم بشیم به اینکه اینجا مسئله بیه. تو قسم اول و سوم فهم عبارت شیخ مشکل نداشت. ما بحثمون سر فهم عبارت شیخ تو قسم دوم. فعلا مسئله بررسی و نقد و ایراد به عبارت شیخ و اختیار مبنا مطرح نیست. قدم اول ما فهم عبارت شیخه. در قسم دوم که فهم عبارت شیخ محل بحث ما بود و چند جلسه هم قبل از تعطیلات در این رابطه بحث کردیم، اونی که تو عبارت شیخ یه مقداری محل اشکال بود و فهم عبارت شیخ رو مشکل میکرد، وجه استحاله خلاصه قسم دوم از حقوقه، که بالاخره شیخ تو مسئله استحاله تمرکزش سر چیه؟ مدعای شیخ همینه که ما حق خیار را و حق شفته را نمیتونیم منتقل به غیر کنیم، میتونیم اسقاط کنیم اما نمیتونیم منتقل به غیر کنیم، و چون در بیع ما تملیک الغیر داریم، تملیک الغیر یعنی باید یه چیزی رو به غیر منتقل کرد، کبرای بیع ما تملیک الغیره، نمیتونیم این حقوقی رو که قابلیت انتقال به غیر ندارن ثمن قرار بدیم. این مدعاست. منتها حالا چرا ما اگر بیع رو تملیک الغیر معنا کردیم، این حقوق را نمیتونیم تو این تملیک الغیر وارد کنیم، تو چراش گیریم؟ عبارت شیخ تو چرای این مسئله اینه که فرمودن که ما گرفتاریم سر همین یه جمله است. عبارت شیخ اینه که و سر ان مثل هذا الحق، این حقوق سلطنت فعلیه هستند، چون سلطنت فعلی هستن لا یعقل قیام و ترفعها به شخص واحد، به خلاف الملک فانه نسبت بین المالک والمملوک. ما تو این فهم این عبارت الان مقداری گیری، فعلا نمیخوام اشکال بش کنیم، میخوام بفهمیم چرا تو فهم این عبارت گیریم. کما اینکه تو فهم کبرای تملیک الغیر بعضیا گیری کردن، اینجا بود که وارد بحث شدیم و گفتیم اعلام به این عبارت شیخ اشکالاتی گرفتن. تقریبا اشکالات رو وقتی ما بخوایم احصا بکنیم میشه فرمایشات خلاصه سید یزدی، فرمایشات محقق خراسانی و فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی. گفتیم بقیه هم تقریبا تو فضای همین فرمایشات خواستن اشکال کنن، محقق خویی غیر ایشون تو همین فضا اشکال کرده. آقایانی که اشکال گرفتن مثل سید، یه اشکالاتی گرفتن که ما رد کردیم و گفتیم این اشکالات وارد نیست. مثلا گفتن این اشکال، این در واقع نزاعی که بین شیخ و صاحب جواهر در ذیل این بحث کبرا و اون عبارت که خلاصه اون نزاع اینه، صاحب جواهر خواسته بگه که ما قبول نداریم که بی تملیک الغیر. چرا؟ یعنی خواسته به کبرای تملیک الغیر اشکال بگیره صاحب جواهر. چرا بی تملیک الغیر نیست؟ گفته به خاطر صحت بی و دین علی من هو علی. شما دین رو میتونید به مدیون بفروشید. وقتی دین رو جایز دونستید، بیع دین را به مدیون تونستید مجاز بدونید که من اگر از شما طلبی دارم و شما به من خلاصه مدیونید، من همین دین رو به شما بفروشم، یه چیزی بگیرم و دین رو به شما بفروشم. صاحب جواهر گفته آقا وقتی بیع دین به مدیون درسته، خب این مدیون نسبت به دین چه حالتی پیدا میکنه؟ آیا معنای صحت بیع دین به مدیون اسقاط دینه؟ اگر اسقاط دینه و بیع دینم درسته، این معلوم میکنه که بیع قوامش به تملیک الغیر نیست و لذا صحت بیع با اسقاط هم درسته. اگه درسته دیگه همه حق تو باب حقوقم، حق خیارم بزن، تو حق شفعم بزن، دیگه کبرا خرابه. جناب شیخ آمد اینجا اشکال کرد که آقا این بیع دین به مدیون درش ملکیت آنما رو به وجود میاد. یعنی وقتی بنده که در واقع دائنم و شما مدیونید، به من بدهی دارید، من این بیع شما رو به شما فروختم، دین شما رو به شما فروختم، شما آنما مالک این دین میشید و ساقط میشید. چون شما مالکیت آنما نسبت به اون دین پیدا میکنید، جناب شیخ میگه پس کبرای بیع و دین، کبرای البیع خلاصه تملیک الغیر به هم نمیخوره. بیع و دین نقض اون کبرا نیست. چه اشکال داره؟ اگر شما ملکیت آنما رو جایز دونستید و جناب شیخ هم یه شاهدی از شهید آورد که شهید اونجا گفته اینجا ابراء مردد بین اسقاط و ملکیت آنیست. اگر شهید هم پذیرفته که ملکیت آنما در ابراء ذمه قابل تصویره، شما کسی رو که حلالش میکنید میبخشید بهش، در واقع مالکش کردید نسبت به اون دین آنما و بعد ساقط میشه اون دینه، جناب شیخ دیگه مشکل پیدا نمیکنه. آی سال جواب. بعد اون در عبارت اصلی و گیر اصلی پیدا میشه. خب چرا همین حرف تو حق نمیزنیم؟ شیخ میگه نه، این حق سلطنت و فعلیه. لا یعقل قیام و طرفه ها به شخص واحد ولو آنما که نه اینطوری. شما میتونید مالک دین بشید آنما، اما نمیتونید مالک حق بشید، حقی که علیه خودتونه آنما. سر ما گیرمون این عبارت هست، عقل این چرای تمام دعوا سر فهم این عبارته. شیخ میخواد بگه شما میتونید مالک دینی بشید که به من دارید آنما و ساقط بشید، اما نمیتونید مالک حقی علیه خودتون بشید آنما. که توی چرا گیریم ما؟ اصل دعوا اینجا. آقایان آمدن به شیخ اشکالاتی کردن، بعضی از اشکالات ما جواب دادیم، دو تا اشکال مهم ما جواب دادیم، اونا رو دیگه تکرار نمی کنیم. قبل از تعطیلات جوابشو دادی، فقط اسمشون رو میبریم که یادتون باشه این اشکالات جواب داده شدن. یکی از این اشکالات اینه که بابا این حرف شما اخص از مدعاست، که هم سید گفته هم آخوند خراسانی گفتن. ما اینو جواب دادیم، بالاخره ما جواب دادیم، حالا شما یا بعضی از رفقا ممکنه نپذیرفته باشن از ما. اونا اشکالی کردن که آقا شما دارید میگید بیع حق علی من هو علی اشکال داره. خب دعوا سر این بود که حقوق مطلقا نتونن، حق خیار رو شما مطلقا نتونید ثمن قرار بدید، نه حق خیار نسبت به من علی، سمن واقع شدن حق خیار مطلقا محل بحث بود، شما مسئله را محضورتون تو کجا بود؟ تو اونجا بود که شما مالک حق خیاری که علیه خودتونه نتونید بشید، مثلا اشکال اخصه و نمیتونه نفع کنه سمن واقع شدن حق خیار و حق شفع را مطلقا. ما اینو بررسی کرد. یه اشکال دیگه ای که باز این اشکال اول هم سید گفته بود هم آخوند گفته بود، اشکال دومی که آخوند مطرح کرد و ما باز جوابش دادیم این بود که بابا دعوا سر سمن واقع شدن حق بود، در صورتی که تو بیع و دین مسئله مسئله مبیع واقع شدن دینه. اینم بررسی کردیم که باز دیگه توضیح نمیدیم، توضیح داده شده، حل شد، رفت، خون شد. ببین این اشکالات کنار گذاشته شد تمام، اما یه اشکالاتی مطرح شد که اون اشکالات رو آقایون به شیخ وارد کردن که به نظر ما اونا قابل دفع از شیخه، یعنی عبارت شیخ رو عنایت نکردن و الان ما بحثمون سر عبارت شیخه. از اون اشکالاتی که به شیخ وارد کردن و بعضی ها سعی کردن جواب بدن و ما گفتیم این جواب ناکافیه، اون اشکال جناب سیده که جناب سید اشکالی گرفتن به شیخ، گفتن آقا شما اینجا میگید اجتماع متقابلین در شخص واحد پیش میاد. ببین یه بار دیگه برگردم، حرف این شد شما میتوانید مالک دینی بشید که به من دارید آنما، اما نمیتونید مالک حقی بشید که علیه خودتون، چون شیخ داره میگه در حق به خاطر اینکه حق سلطنت فعلی سلطان و مسلطون علیه یه جا جمع نمیشه، اما ملک چون یک نسبت اعتباریست اشکال نداره مالک و مملوک خلاصه یک چیزی مالک چیزی بشه به ذمه خودش آنما. آقایون میگن آقا در حق خیار و حق شفعه متعلق حق که فرد نیست که شما بگید سلطان و مسلطون علیه جا جمع شدن، گفتن در حق خیار شما متعلق حقتون چیه؟ عقده. شما حق دارید فسخ عقد را، لذا این که شما میگید در حق خیار سلطان و مسلطون علی یه جا یعنی تو من جمع شدن، این غلط. شما حق علل عقد پیدا کردید، نه علل، یعنی بنده حق علل عقد دارم، حق علل عقد رو به شما منتقل میکنم، بعد شما میشید حاکم بر عقد نه حاکم بر خودتون، که بگید اجتماع حاکم و محکوم سلطان و مسلطون علی در فرد واحد. یه اشکال اینطوری جناب سید کرد. این اشکال رو بعضی ها مثل من و آقای مروش خواستن جواب بدن، بگن آخه سلطنت بر عقد که التزامه، سلطنت بر طرفین التزام هم هست که ما بحثش کردیم اون برسا. آقای مروش جواب اینطوری داد، گفت سلطنت بر عقد که التزامه، سلطنت بر طرفین التزامم هست، لذا شیخ حق داره بگه در حق خیار که شما سلطنت بر عقد دارید سلطنت بر طرف عقدم پیدا کردید، لذا سلطان و مسلطون علی یه جا جمع میشن. این اشکال سید بود، اینم پاسخ مرموهای مربی. یه اشکال دیگری سید کرد که اون اشکال این بود که شما وقتی میگید بیع و دین باز در بیع و دین شما یه دائن دارید، یه مدیون دارید، یه من علیه دین که مدیونه و یه خود دین. شما وقتی میگید من مالکم و دائنم، میام این دینی رو که مال منه به شما منتقل میکنم، باز شما مالک بر خودتون هستید. یعنی اون علی تو دینه هست، لذا نمیتونید بگید که چون در حق سلطنت فعلی من سلطنت دارم، در ملک سلطنت ندارم، لذا اجتماع سلطان و مسلطون علی در حق وجود داره، در ملک وجود نداره. اتفاقا در اینجا که مسئله دین مطرحه، شما تو اینجا باز اونو دارید، تفکیک بین حق و ملک، به این که سلطنت این ملکه که شیخ تعبیرش اینه، سید میفرمادا میگه شیخ گفته این سلطنت در حق به خلاف ملک که نسبت اعتباریه، این توی بیع و دین لا یجدی، چون شما بالاخره مالک بر خودتون میشید. مرحوم آقای مردج دقت بفرمایید، باز اینجا خواست بگه نه، شیخ نظر کرده به نتیجهش، گفته درسته چون شما مالک بر خودتون شدید و چون فرق بر اینه که ملکیت ما فی الذمه را ما تعقل کردیم، این ملکیت ما فی الذمه بقا نداره که علی توش بمونه. ما اون بره سال گفتیم آی مربی شما تکلیف خودتون رو روشن کن، اگر نگاه میخواید بکنید به حیث واسطه ها، باید در هر دوتایی بحث رو بدازی. و اگر میخواید نگاه نکنید به واسطه ها، بازم باید در هر دو. لذا نمیتونید به سید صاحب سید یزدی تو اشکال دوم بگید که آقا سلطنت بر عقد سلطنت بر عاقده، یعنی بگیم اولا و به ذات سلطنت بر عقد است، ولی به واسطه سلطنت بر عقد سلطنت بر عاقد هم درست میشه، لذا اشکال اجتماع وجود داره. اما در بیع و دین بگید نه، ما نتیجه رو نگاه میکنیم، کاری به ابتداش نداریم. اگه نشد اینطوری، شما در هر دو جا یا واسطه ها رو ببینید یا واسطه ها رو بفرمایید بذارید کنار. اینو چون من جلسه قبل از تعطیلات توضیح دادم، ولی بعضی از رفقا نبودن، یاداوری و جمع. لذا به نظر ما این پاسخ های مربیش مشکل اشکال دوم و سوم سید رو حل نمی کنه. این اشکال دوم و سوم سید بر عبارت شیخ هنوز باقی. سید اشکال در حق خیار و حق شفعه اینه که متعلق حق عقد نه، و نظام ما حق و اگه سلطنت هم بدانیم سلطنت بر عاقد پیش نمیاد که اجتماع دو عنوان حاکم و محکوم سلطان و مسلطان علی در فرد واحد پیش بیاد، این اشکال مونده هم. کما اینکه در بیع و دین به واسطه اینکه مسئله دینه، من مالک علیه خودم هم هستم و من نمیتونم اونجا نظر به نتیجه بیاندازم. این دو تا اشکال مونده تا ما حل کنیم، از اشکالاتی که باید تکلیفمون رو با عبارت شعر. بعد ما جلسه قبل از تعطیلات یه کدی را مطرح کردیم که امروز حالا عبارت محقق آخوند و محقق اصفهانی را میگم، اگه برسم به اون حله برسم. دیگه همین شیعه، یعنی اختلاف دیگه. بالاخره ما میخوام بگیم شیخ یه مبنا بیشتر نداره، بارک الله. حالا اینم به همین تعبیرم بگید، ته مسئله این میشه ما بالاخره یا واسطه ها را میبینیم یا نمیبینیم. جدلم نمیخوام بکنیم شیخ خودو بگفت شما کدومو میخواید بگید.
اگر واسطه ها دخالت میکنن، پس داریم عقلی بحث میکنیم و واسطه دخیل اجتماع صورت نمیگیر. اشکال اول وارده، یعنی اشکال دوم سید که اشکال اول از اشکالات باقی مانده است. ما اشکالات جواب داده شده رو میذاریم کنار. اگر واسطه ها رو نمیبینید و نتایج رو بررسی میکنید، باز خب عنایت کنید. ما اینجا یک کدی دادیم، گفتیم که آقایون باید یه دقتی کنن سر عبارت سلطنت فعلی. ببینیم میتونیم با تمرکزی که شیخ داره سر سلطنت فعلی، خود تا تحلیلشو حالا نمیگم چون بقیه اشکالات هم ممکنه با هم سلطنت فعلی بشه حل کرد و فهم کرد عبارت شیخ رو. به نظر ما آقایان تو این تحلیل و تفسیرها مسئله رو بردن دقت نکردن سر تمرکز شیخ بر مطلب سلطنت فعلی، چون صریح عبارت شیخ اینه که فإن بصر قشنگ خیلی روشن و سر ان مثل هذا الحق سلطنت فعلیه لا یعقل قیام و طرفه ها به شخص انواره. بخلاف الملک، ببینیم شاید ما تونستیم بعدا ایطوری عبارت شیخ رو نجات بدیم. ایتا اینجا این اشکالات سید. آیا آخوند خراسانی هم باز یه اشکال کرده به نام اشکال عرض کردم اخصیت که ولش کن جواب شد دادیم، یه اشکال کرده که مسئله نمیدونم مبیعه یا ثمنه، اینم گذاشتیم کنار. یه اشکالی کرده آقای آخوند که آقای مربیش گفت این اشکال وارده. خیلی از آقایون با این اشکال آخوند دیگه تسلیم شدن. اون اشکال اینه که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم همینطوره. خیلی از آقایون اینجا که رسیدن به اشکال محقق خراسانی گیر کردن. اشکال محقق خراسانی اینه که جناب شیخ شما هی دارید میگید سلطنت با ملک فرق داره، ما خلاصه نمیفهمیم چون ملک هم موضوع سلطنته و سلطنت از آثار ملکه. شما این که دارید میگید حق سلطنت، ملک سلطنت نیست، قبول نداریم اینو. ما تو ملک هم سلطنت داریم. جا نه اون دوم میشه، این فرض بعد میشه. حالا عرض میکنم اون فرض بعدی رو عرض میکنم، اونو حالا میرسم بهش. اول عبارت آخوند و امانت عبارت آخوند رو عرض میکنم الان به اونم میرسم. آی آخوند گفته آقا اگر من گفتم ملک موضوعیست و سلطنت از آثار ملکه، خب اشکال سلطنت دوباره پیش میاد. من اگه ملکیت آن ما هم مطرح بکنم، این ملکیت سلطنت توش هست یا نیست؟ اگه سلطنت توشه باز اجتماع سلطان و مسلطان علیه پیش میاد. آقای مربیش گفتن این اشکال واره. بعد آقای محقق اصفهانی، خوب دقت کنید که دیگه این اونور سال همه رو گفتیم خوب یک دوسه ای جمع بشه ذهن همه. محقق اصفهانی خواسته اشکال آخوند رو وارد نکنه، خودش اشکال کنه. حالا به اشکالات ایشون میرسه. محقق اصفهانی خواسته بگه نه، اشکال آخوند به شیخ وارد نیست. آقای مربیش میخواد بگه این دفاعی که محقق اصفهانی از شیخ در مقابل اشکال آخوند کرده اینم غلطه. حالا چی خواسته بگه محقق اصفهانی در که این حالا اونجا به این مطلبی که فرمودید اینجا نیست؟ ببین آقا، محقق اصفهانی در آمده گفته که این که ما میگیم ملک موضوعی است که سلطنت از آثارشه، معناش این نیست که سلطنت یه حکمی است غیر از ملک، بلکه ملک یه جواز تصرف داره، ما به همون میگیم سلطنت. محقق اصفهانی خواسته از این اشکال آخوند چی؟ جواب بده. آخوند
از نظر جناب شیخ ملک هم جواز تصرفی که داره شما اسمشو میذاری سلطنت، اما حق اصلا خودش اعتبار یک چیزیست به نام سلطنت.
نگاه ببینید آی محقق اصفهانی خواسته یه دفاع اینجوری بکنه، بگه آقا ببین شیخ خواسته بگه در ملک هر چی دارم همون جواز تصرف است. شما ازش تعبیر میکنید به این که سلطنتی هم هست،
اما در حق نه، اصلا در حق یه چیزی اعتبار میکنم به نام سلطنت.
مرحوم آقای مروج خواسته از آخوند دفاع کنه، بگه نه آقای محقق اصفهانی این تعبیر شما درست نیست. چرا درست نیست؟ آقای مروج خواستن دفاع بکنن از آخوند، بگن اولا بنا به بعضی از تعابیر شیخ بنا ان علی ما افاده المصنف در اون قاعده من ملک که تسلیم میکنه به اینکه ملک سلطنت فعلیه، که اصلا این حرفا رو نمیشه به شیخ نسبت، اونجا تصریح کرده جناب شیخ که ملک سلطنت فعلی، بنابر اون که اصلا هیچ از این حرفا نمیشه.
اما بنابر مبنای شیخ در رسائل، که شیخ در رسائل اینطوری میگه، میگه بعضی از احکام واقعیات هست مثل طهارت
مثلا اعتباری نیست،
بعضی از احکام که اعتباری هست در واقع اعتبار نمیشن، انتزاع میشن. ملک اینطوری، ملک انتزاع میشه از جواز تصرف، که جواز حکم تکلیفیه، ملکیت عنوان حکم وضعی انتزاع میشه از جواز تصرف. ولی تو همین جا ما سلطنت هم داریم.
آقای مربیش خواسته دفاع بکنه از آخوند، بگه نه این حرف آخوند حرف اینطور بیمبنایی نیست، جناب شیخ تصریح داره. حالا یا اون تصریح خیلی روشنش که اصلا حقیقت ملک را سلطنت فعلی تصویر میکنه در اون قاعده رساله خودشون، یا اینکه نه حتی بر مبناشون در رسائل حیثیت جواز تصرف و به عنوان حکم تکلیفی از این احکام وضعی انتزاعی جدا میکنه. شما نمیتونید بگید که جناب شیخ خواسته بگه سلطنتی نداریم تو ملک، همین جواز تصرف رو بهش میگیم سلطنت. شیخ تصریح میکنه جواز تصرف حکم تکلیفی از توش یک احکام انتزاع میشه، احکام وضعی مثل ملک مثل سلطنت. لذا آقای مربی محکم گرفته که این اشکال وارده. خلاصه اشکال چیه؟ اشکال اینه که جناب شیخ تفکیک بین ملک و حق به اینکه یکی نسبت اعتباری است یکی سلطنته لا یجدی، چون در ملک هم شما سلطنت دارید. و اگه سلطنت داشتید ملکیت آنم ما سلطنت میاره، سلطنت هم اجتماع سلطان و مسلطان علی داره گیرون. که آقای مردج دیگه در ارتباط با این اشکال طرف آخوند رو گرفت و گفت این اشکال به شیخ وارده و دفاع محقق اصفهانی هم کافی نیست، به درد شیخ نمیخوره. بعدم حالا ایشون خودش اشکال اضافه کرد که حالا ما اونو بعدم بررسی میکنیم، که بحث این که وقتی این حق انتقال پیدا میکنه به ارث میرسه، فعلی همین حق سلطنت، همین حق خیار رو که ما سلطنت تعبیر میکنیم، وقتی به ارث رسید به سبی از فعلیت میفته شعنی میشه. و این خودش اون حرف حرف بسیار خوبیست که آقای مربیش دارن، ما اونو فعلا کار نداریم، فعلا اون حرف ربطی به حرفای آخوند و نمیدونم بقیه نداره، اونو ما بعدا ازش استفاده ای داریم. اون علل یعنی اشکال علل با قبول مبنا هم به شیخ وارده، اونو ما بعدا، ما فعلا اشکالاتی که داریم بررسی میکنیم اشکالات در فضایی است که میخوام فهم کنیم عبارت شیخ را. لذا من اول گفتم اونو ما به نظرمون این تسلیمی که آقای مروج اینجا در مقابل اشکال آخوند شده باز هم یک کم لطفی است در اینکه
تمرکز نکرده آقای مروج بر تعبیر سلطنت فعلی. شیخ اصل حرفش اینه و سر ان مثل هذا الحق سلطنت فعلی لا یعقل قیام و طرفه ها به شخص انواعه. اگر ما سر این مسئله تمرکز کنیم ممکنه بتونیم عبارت شیخ رو از اشکال آخون نجات بدیم. حالا ببینیم زو اینجا شیخ تسلیم میکنه ان مثل هذا الحق، توضیحمون رو بعدن میدیم خدمتتون. پس این اشکالم که آقای مروج تسلیمش شده مثل اون دوتا اشکالی که عرض کردم ما دفاع آقای مروج رو قبول نکردیم فعلا بمانه تا ببینیم. اشکالات دیگه‌ای که به شیخ وارد شده فرمایش محقق اصفهانی است. به نظرم اینطوری که تو ذهنمه اون برای سال اونا رو هم گفتیم. اینطوری ها؟ بله؟ آره دیگه ما چون اقلی بودیم اونجا اینو هم از جهت تعداد اینم یه مرور میکنیم بعد برسیم به بررسی. این بررسی هم یه جمله است که میخوام روش تمرکز کنیم. محقق اصفهانی خودشون چون اومدن اشکال آخوند رو به نظر خودشون رد کردن، خودشون میخوان به شیخ اشکال کنن. ایشون محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه اول آمد اشکال آخوند رو به شیخ جواب داد که اشکال آخوند وارد نیست به شیخ که ملکم توش سلطنت هست. گفت نه سلطنتی توش نیست، همون جواز تصرف برخلاف حق که اصلا سلطنته. ولذا تفکیک شیخ و پذیرو اینطوری. اشکال آخوندو که محقق اصفهانی رد کرد، خودش اومد اشکال دو تا اشکال به آقای شیخ گرفته، هر دو تا اشکال هم بقیه پذیرفتن. خود محقق اصفهانی دو تا اشکال گرفته، اما آقای پویی از این اشکالات خیلی استفاده کرده، هم مرحوم مروج هم خیلی دیگر از آقای. دو تا اشکالی که محقق اصفهانی گرفته اینه که گفتی این که شما تو حق دقت کنید تمرکز رو برده سر حق نه برده سر ملک که بگن تو ملک هم سلطنت هست، اون اشکال آخوند بود که ایشون ردش کرد. محقق اصفهانی فرموده که آقا شما تو حق که میگید حق سلطنت و این سلطنت اجتماع طرفینش در شخص واحد درست نیست. کی گفته درست نیست؟ این سلطنت را که شما میگید در این سلطنت یک خلاصه سلطانی داریم و یه مسلطان علیهی داریم، منشأ استحاله اجتماع دو تا عنوان در فرد واحد و در جای واحد دو احتمال بیشتر توش نیست. یا احتمال اینه که شما این سلطنت رو میبریدش تو باب تضایف و از باب اجتماع متضایفین در فرد واحد ادعای استحاله میکنی. در حقائق این بحث رو پیگیری میکنی. اون حرف کبراش غلط، تو حقائق هم غلط. یا میبریدش تو عالم اعتباریات و تو حیثیت اعتباریتش میخواد اشکال کنید، اونم جدا براتون میگید. محقق اصفهانی فرمودن اگر ببریدش تو حقائق، در حقائق بحث در فلسفه جای خودش گفته شده که متضاعفا اینطوری نیستن که نشه اجتماع کنن در یه جا همیشه. شما میگید اونجا تو مسئله اتحاد عالم و علم و عالم و معلوم، میگید عالم و معلوم متضاعف هم ولی متحد. آیون اتحادشون باید از جهت واحده باشه ها، از دو تا جهت که همه میگن اشکالی نداره. در باب تقابل یادتونه متضاعف ها که میگن اجتماع نمی کنن، حیثش باید حیثی چی باشه؟ جهت واحد باشه. بلا میگیم اب و اب که متضاعفن از جهت واحده یه شیع فرد نمیتونه اب و اب باشه. ولا اب کسی باشه ابن کسی باشه که مشکلی نداره. آخوند ملا صدرم که تو مسئله اتحاد عالم و معلوم بخواد بحث کنه بگه علم و عالم و معلوم یکی هم باید جهت واحد تعلیم بده. آی محقق اصفهانی میگه اونجا ثابت شده در فلسفه که عالم و معلوم چش کن. حالا در علم واجب به ذات که این قطعیه صدق عالم و معلوم اونجا صادق، تو علم مجرد به ذاتش که این قطعیه، اگه بعضی هم اشکال دارن تو غیر اشکال دارن. تو این که خلاصه محب و محبوبه، عالم و معلومه، مرید و مراده، بعد محقق اصفهانی میگه بله در بعضی از متضاعفا یه حیث دیگری غیر تضایف وجود داره، مثل علیت که اقتضا میکنه مقایرت خارجی را. که اگر کسی متوجه این نکته فنی بشه اون موقع میگه متضاعفا دو جورن، اونجایی که درشون یه حیثیتی هست که اون حیثیت اقتضای مغایرت خارجی داره مثل علت و معلول، اون موقع اجتماع دوتا عنوانشون توی یه جا امکان نداره. اما اگه درشون یه حیثیتی که درش مغایرت خارجی مطرح لازم داشته باشه نباشه، اجتماعشون ممکنه. بعدشون میگه باید ببینیم سلطنت از کدوم نوعه. اصرارشون اینه که در سلطنت ما میتونیم بگیم خلاصه اقتضاء مغایرت نیست، لازم نیست سلطان و مسلطون علی مغایر باشن وجودن، بذار نفس میتونه بر خودش سلطنت داشته باشه، سلطنت تکوینی و همه حرکات و سکناتش تو اراده خودش باشن. ایشون میگه مخصوصا تو اون جاهایی که جهاد اکبری درست میشه و آدم بالاخره واقعا مسلطه بر خودشه. لذا ایشون میگه جهت تکوینی نمیشه گفت عنوان تضایف مانعه. و موارد متعارف سلطان و مسلطون علیه که مغایرن مثل موارد عادی که علم و مثلا عالم و معلوم مغایرن نبود مانع اصل مسئله بشه. ایشون میگه لا یفتد به این که این مسئله سلطنت هم اینطوری باشه تکوینن. پس آی شیخ شما نمیتونید بگید که سلطنت سلطنت فعلی مسئلش اینه. ایشون میگه اگر شیخ دنبال این باشه، اگر شیخ دنبال مسئله اعتباریات باشه بگه من چه کار تکوین دارم و تضایف و اصطلاح تکوین و اینجور حرفا، من با این که نمیخوام کار کنم، من دارم میگم که نه در سلطنت اعتباری و قراردادی اعتبار سلطان و مسلطون علی در فرد واحد لغزه و بی خوده. ایشون میگه که آیا محقق اصفهانی میفرماد، ایشون میفرماد اگر کسی به لغویت بخواد استدلال کنه چه اشکال داره ما بگیم سقوط اثر اون اعتباره، همونطور که در ملکیت میگیم شما مالک مافذنه خودتون میشید به اثر سقوطه، سقوط یا اثر عقلائیه میتونه شما را اعتبار کنه مالکیت و مملوکیتتون رو نسبت به خودتون. همونطور که ملکیت آنما اعتبار شد و نتیجه شد سقوط، سلطنت آنما هم اعتبار بشه نتیجهش میشه سقوط، چه اشکال داره؟ محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بعد به خودش گفته بله یه کسی ممکنه تو خود ملکیت آنما گیر کنه، یعنی بگه اعتبار ملکیت انسان لما فی ذمته محل اشکاله. چرا؟ تو اصلش اشکال کنه، نه تو سلطنت، که اگه او خراب شد سلطنت هم به تبعش خراب میشه. حقیق اسمانی میخواد بفرمه بگه چرا اونجا خرابه؟ به خاطر اینکه یه چیزی نمیتونه مصحح اعتبار باشه بعد خودشم از بین ببره. میگه این عقلایی نیست. شما بگید من اعتبار ملکیت میکنم برای سقوط ملکیت، چرا اعتبار میکنید؟ به خاطر اینکه ساقطش کنه. این میگه این لغزه غلطه، از عقلا به من اجازه نمیدم تو اعتباریات من بیام بگم من اعتبار میکنم شما مالک محافظ ذمتون بشید برای اینکه اون مالکیت ساقط شه. شما میگه این اشکال داره. اگر کسی بخواد اشکال بگیره نه تو سلطنت، بلکه تو چی اشکال بگیره؟ تو خود ملکیت. بگی شما مصحح اعتبارتون برای اینکه مالک محافظ ذمه بشید اگه سقوطشه اول اعتبار مالکیت نکنی. چرا اعتبار ملکیت کنی؟ بلغزه. ولی اگر مثل شیخ اونو درست کرد، یعنی قبول کرد که ملکیت آنما اعتبار می شود و اثر چنین اعتباری بفرمایید سقوطه، اثر چنین اعتباری سقوطه، اینو تو سلطنت هم باید ملتزم بشه. بگه سلطنت آنما بر خود درسته، اثرش سقوطه. اعتباری داریم بحث میکنیم، کاری به حقایق نداریم. من رو آقای مروج گفته این دوتا اشکال هم واردم بشه. شما نگاه بکنید بقیه اعلامم تو همین فضا اشکال ها رو قبول کردن، که گفتن ایشون هم و ظاهر ورود و حاضین الاشکالین علی المد. گفته این اشکال ها واردن، اگر این اشکال ها وارد باشن که مرحوم آقای مروج هم گفته این اشکال ها واردن بر مد، اون موقع نتیجهش این میشه که ما میخوایم سه جور اشکال به شیخ کنیم. دو تا اشکال هم محقق سید صاحب چیز داشتن، سید یزدی داشتن، که ما به نظرمون اون جواب آقای مروج اونا را برطرف نکرد. این میشه پنج تا اشکال. حالا اون دو سه تا اشکال اخصیت اونا رو که رد کردیم رفت. پنج تا اشکال به نظر ما باقی مانده که حل نشده با یعنی عبارت شیخ رو باید ببینیم میتونیم اینا رو حل کنیم. از نظر بعضی ها مثل مرحوم آقای مروج و محقق خویی از این پنج تا سه تاش وارده. سه تایی که اینا وارد دونستن، یکی اشکال آخونده که آخوند گفته که اعتبار سلطنت در ملک هم هست. حالا ما دستگرمی یه جمله شد بگیم خب آقای مروج جمع بین اشکالات جور در نمیاد. شما کلا بنا رو گذاشتید برای که هر کدوم از این اشکالات جدا جدا مخواد قرار کنید. ببینید آقا، حالا یکی یکی شروع کنیم از این طرف بیایم جلو. ببینید نمیدونم اگه نمیرسیم هم تعطیلش کنیم دیگه. چقدر شد وقت؟ نه چقدر درس دادیم؟ خب پس بذاریدش، چون بالاخره شما این روی فکر بکنید که من میتونم اونجا اشکال آخوند و ملتزم بشم، بعد اونجا اشکالات محقق اصفهانی رو هم ملتزم بشم تو بحث اعتبار. میشه قابل جمع کنم بین این اشکالات؟ یا بالاخره تکلیفتون رو با محقق اصفهانی، محقق اصفهانی. حالا ببینیم علی ای حال مرحوم آقای مروج سه اشکال رو پذیرفته، ما هم اون جوابی که به اون دو اشکال داده به نظر ما تمام نشده است. اینا رو باید حل و فصل کنیم، اما حل و فصل علی المبنا، یعنی اگر قبول کردیم که حرف شیخ اینه که فإن مثل هذا الحق سلطنتون فعلیه، با این تمرکز که فعلیت ممکنه مشکل محقق اصفهانی رو هم حل بکنه، لغویت و یه حرفایی رو که ایشون گفته، ما با بحث فعلیت نه با مطلق سلطنت، یعنی حیثیت لغویت رو اعتبار شعنی نباشه، رو اعتبار فعلی باشه. ببینیم حالا اینو ما میتونیم با محقق اصفهانی و شیخ کار بکنیم. این پنج تا اشکال رو داریم جمع بندی میکنیم جواب بدیم. به نظر ما عبارت شیخ علل مبنا میتونه اینا رو حل کنه. علل مبنا منتها کسی که یه بحث دیگه ای داریم سر یه مبنای دیگری اونو رسیدگی میکنیم اون جدا، که اون یه اشکال جدای آیه مربیجی داشتن سر اصلا اعتبار حق، که اعتبار حق از اعتبار ملک جدا بشه. اینا حساباشون جدا باشن تا اون حساب دیگریست که انشاءالله تو فرمایشات اصل امام هم از اون رسیدگی خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولی حالا من مصیبتم ببینید چیه؟ مصیبتم اینه که دوباره میام شنبه که میام اقلا اینا رو